صفحه 311. روزی را هم به یاد می آورم که در همان امجدیه مرحوم نامجو می خواست رکورد گیری کند. 2-3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، اولین بازی های المپیک در لندن برگزار شد و اولین و تنها ورزشکاری که به نمایندگی از ایران در آن شرکت کرد، البته به ابتکار و خرج خود، آقای سلماسی بود که در رشته وزن برداری مدال نقره و شاید برنز، خوب به یاد ندارم، گرفت و نام ایران را در مجامع جهانی مطرح ساخت. بلافاصله این ورزش در بین جوانان طرفداران زیادی پیدا کرد و قهرمانان خوبی هم در این رشته داشتیم که به خصوص محمود نامجو گوی سبقت را از همه را بود. او با پشتکاری کم نظیر به تمرین پرداخت و با استعدادی که داشت آنقدر پیش رفت تا در المپیک دوره بعد مدال طلای این ورزش را از آن خود ساخت. در ایران همه به وجود او افتخار می کردند و هر جا می رفت منتهای احترام را برای او قائل می شدند. همیشه تعدادی ورزشکار و غیر ورزشکار در اطراف او بودند. باری یک روز اعلام شد که محمود نامجو تصمیم دارد در ورزشگاه امجدیه رکورد جهانی وزن برداری را که متعلق به خودش بود بشکند. تمام جوانان علاقه من به ورزش به امجدیه رفتند. من هم از جمله ایشان بودم. پس از اجرای مقدمات آن مرحوم به میدان آمد. آنهایی که آن زمان را به یاد دارند می دانند که نام برده با تشریفات خاصی به وزن نزدیک می شد. بارها جلو و عقب می رفت. وزن را به دست می گرفت و رها می کرد. و در لحظه موعود که وزن را از زمین بلند می کرد، یکی از همراهانش که صدایی رسا داشت فریاد می زد یا علی. آن روز هم این تشریفات انجام شد. ورزشگاه در سکوت محض فرو رفته بود و نامجو به وزن حمله و آن را از جا کند که فریاد یا علی از طرف همراهش برخاست. وزنه به سینه رسیده بود که در آن سکوت مطلق چنان صدای شلیک یک شیشکی بلند شد که همه ما از جا پریدیم. نامجو وزنه را از روی سینه به زمین رها کرد و فریاد زد کی بود؟ شعبان تقریبا از نزدیک من برخاست و با دهان کج و صدای بلند گفت من بودم. خنده ورزشگاه را به لرزه انداخت. رکورد گیری تعطیل شد و نفهمیدم آخر آن دو چگونه این مسئله را بین خود حل کردند. ولی نامجو پس از آن دیگر نه رکوردی شکست و نه مدالی فتح کرد. مطالبی که از کتاب خانم سرشار است و داخل پرانتز قرار دارد. تئاتر فردوسی را شلوغ می کند و دستگیر می شود. صبح او را نزد دفتری یا رئیس دژبان می برند و او دستور می دهد جعفری را به خارک تبعید کند. از دژبانی او را پیاده به طرف ستاد ارتش می برند. دو سرباز در جلو و دو سرباز پشت سر او بودند. جیم یعنی جعفری. دیدم دوتا سربازایی که دارن جلو میرن همین جور دارن میرن. من خب زندونیشون بودم. اقلن باید گاهی برگردن و منو نگاه کنن. برگشتم و یهو دیدم دوتا سرباز عقبی هم نیستن. ما هم همونجا وایستادیم. یه خورده سود زدیم و غزل خوندیم و رفتیم خونه. بعد غروب شد. اون وقت یک روزنامه اطلاعات یا کیهان آوردن. دیدم با خط درشت اون بالا نوشته که شعبان بیمخ تئاتر فردوسی را به هم زده. نوشین و عمویی داشتن اونجا نمایش مردم را می دادن. منم اصلا روحم خبر نداشت که این سالن علیه شاهه. اصلا نمی دونستم شاه چیه؟ مصدق چیه؟ داستان چیه؟ من همین جوری راه رفتنی در رفتم. گمونم به اون سربازا که دنبالم بودن گفته بودن منو ول کنن. خلاصه اون روز دیدم از طرف آگاهی یه سرگردی در زد و اومد خونه پیش ما و گفت نمیخوای چند روز بری این ور اون ور؟ بعد گفت آقای جعفری کار خوبی کردین. ایشون گفت ها؟ سین یعنی خانم سرشار. یعنی افسر آگاهی به شما گفت خوب کاری کردید که تماشا خانه را به هم ریختید؟ جیم یعنی جعفری. آره گفت کار خوبی کردین. خلاصه دستگاه خوشش آمده از این کارتون. اینا داشتن نمایش مردم می دادن علیه شاه. تو چند وقت خودتونشون نده و بیا برو. سین چطور حکیم الملک رفته بود تئاتر ضد شاه؟ مگر نخست وزیر نبود؟ جیم چرا؟ ولی می گفتن یه کمی چپی بود. اگه یادتون باشه توده‌ای ها خیلی نفوذ داشتن تو مملکت. تو استانبول نادری راه می رفتن و داد می زدن زنده باد استالین. ولی من اصلا خبر نداشتم. اولین بار بود که این چیزا رو می فهمیدم. ظاهراً همان سرگرد به او فهمانده بود. خلاصه 500 تومن به ما دادن. اون وقتا 500 تومن خیلی پول بود. من گفتم برادر 500 تومن خرچ 4 روز کله پاچه ما نمیشه و خلاصه کردن 2000 تومن. سین پس شما به فکر این که دارن میبرندتان زندان از خانه آمدید بیرون. بعد دیدید دارن شما را میفرستن هواخوری. تازه تشویقتان هم میکنند. جیم باریکندا. یه نفر اومد خونه با من صحبت کرد. سین پود را گرفتید و رفتید؟ جیم ما رفتیم. و به این طریق شعبون بیمخ سیاست مدار شد. و البته تا پایان مصاحبه به کلی منکر مزدور بودن خود می شود. دیگر کم و بیش او را موقع حمله به توده‌ای ها می دیدیم. که اتفاقا مواردش زیاد نبود. ولی در روز نهم اسفند 1331 دوباره شعبان به شدت مطرح شد. نمی خواهم شرح وقایع تاریخی را بدهم. همین قدر بگویم که در آن روز ظاهراً قرار بود شاه به مسافرت خارج برود و با نخست وزیر چنین موافقت شده بود که کسی از این قضیه با خبر نشود. ولی یک بار دیدیم آیت الله کاشانی و همچنین بهبهانی اعلامیه ای منتشر و شاه را از سفر به خارج منع کردند. مصدق به دربار می رود و ناگهان متوجه می شود کودتایی علیه او ترتیب داده اند. عده زیادی نظامی در اطراف دربار جمع می شوند و شعبان جعفری هم با ایادی خود آنجا به تظاهرات می پردازد. آنگونه که بعدن فاش شد، همانجا قصد کشتن نخست وزیر را داشتند. دکتر مصدق از هرج و مرج اوضاع استفاده می کند و از در دیگر کاخ خارج می شود بدون اینکه کسی متوجه شود و یک سری به خانه خود می رود و توطئه شکست می خورد. توطئه‌گران ناگهان متوجه می شوند که مرغ از قفس پریده. آنها می توانند خود را جمع و جور و برای روز 28 مرداد سال بعد برنامه ریزی کنند. ولی مثل اینکه شعبان از بی نتیجه بودن تظاهرات خیلی خشمگین می شود. با ایادی خود به خانه مصدق می رود و می گفتند با کنده خود بارها در آهنی را زیر ضربه می گیرد. شایع بود که بعضی از جاهای در بزرگ آهنی در اثر این ضربه ها غر می شود. ولی ظاهراً آسیبی به سر او وارد نمی شود. یکی از نظامیان کودتاچی یک جیپ به شعبان می دهد و او با آن خود رو در آهنی را می شکند و داخل خانه می شود. شعبان همان روز دستگیر و زندانی شد و تا عصر 28 مرداد سال 32 که کودتاچیان او را از زندان آزاد کردند همچنان در زندان بود. او شرح زندانی بودن و محاکمه خود را می دهد که بی‌شباهت به بعضی از زندان‌ها و محاکمات نیست. در موقع محاکمه تماشاچیان را کتک می زند و البته او را با احترام به جای خود می نشاند. در موقع زندانی بودن یک بار کریم پور شیرازی را زیر ضربات مشت و لگد می گیرد که البته با درخواست شعبان نام برده را با او هم بند کرده بودند. بار دیگر انجوی شیرازی نویسنده و محقق معروف را به بند او می برند که حسابی او را تربیت کند و البته شعبان به خوبی از عهده این کار بر می آید. به هر حال در روز 28 مرداد و به محض آزاد شدن از زندان سوار یک جیپ شد و به همه محلات رفت و نسق گیری کرد. البته حالا به غیر از چند نفر ایادی او، ماموران حکومت نظامی هم او را مشایعت و حفاظت می کردند. با همین اسکورت به نظارت در انتخابات مجلس شورای ملی پرداخت که به زودی هم انجام می شد. در تمام حوزه های رای گیری حضور می یافت و افرادی را که به نظر خودش ناباب بودند از کنار آنها پراکنده و صندوق را با رای های مورد اعتماد پر می کرد. وقتی به دروازه شمیران و حوزه مسجد فخرالدوله رسید، آنجا عبدالله کرمی راه او را سد کرد. او یکی از فدایان مصدق بود و همان گونه که در شیر برنج نامه نوشتم، چنین اندام و یاد و کوپانی را فقط در شاهنامه حکیم طوس میتوان سراغ گرفت. توضیح حاشیه: شیر برنج نامه چاپ اول جلد 2 1381. ادامه مد. شعبان با یک سیلی عبدالله به حال قش به داخل جوی آب افتاد و تعداد زیادی سرباز به عبدالله حمله کردند و او با شکستن چندین تفنگ و مضروب کردن سربازان با آنها به مقابله پرداخت تا بالاخره یک سرنیزه به پهلوی او فرو می رود و در آن حال دستگیر می شود. اینجاست که یکی دیگر از دروغ‌های شعبان رخ می‌نماید. او ادعا می‌کند که خودش عبدالله کرمی را زخمی کرده، در صورتی که هنوز اشخاصی که آن درگیری را دیده‌اند زنده هستند. دروغ به طور کلی آرزه اشخاص ترسو است و آقای جعفری با وجود ادعاهای زیاد راجع به شجاعت خود یکی از جبون‌های تاریخی است که بعداً به این جنبه شخصیت او خواهیم پرداخت. به هر حال عبدالله کرمی را با آن حال به بیمارستان بردند و او سلامت خود را بازیافت و پس از انقلاب هم سرپرست ورزشگاه سابق جعفری شد تا اینکه در یکی از بمب‌گذاری‌ها در میدان عشرت‌آباد به شهادت رسید. روانش شاد. شعبان جعفری کوچکترین دخالتی در وقایع 28 مرداد نداشت. این را خودش هم در مصاحبهش می گوید. و پس از پیروزی کودتا بود که دوباره ظاهر شد. واقعیت این است که دستگاه به امثال شعبان بیمخ احتیاج داشت و فرهنگ بیمخ پروری را بنیاد گذاشته و از آن سود برده بود و نمی خواست آن را از دست بدهد. او در راه شاهنشاه تودهی ها و مصدقی ها را زیر ضربت گرفته بود و حالا حق خود را می‌خواست و دستگاه حتی بیش از این که او می‌خواست برایش وسیله فراهم کرد. او صورت حساب می‌داد و آنها هم با گشاده دستی مبلغ را می‌پرداختند. لقب تاج بخش را هم نه شاه و نه هیچ مقامی به او نداد، بلکه مخالفین و به خصوص توده‌ای ها برای تحقیر سلطنت این لقب را ساختند و او با سادگی آن را به ریش گرفت. یکی از اولین امتیازاتی که به او داده شد زمینی وسیع در خیابان شمالی پارک شهر بود که باید به صورت یک زورخانه آبرومند درآید. البته تمام مخارج آن را دستگاه می پرداخت. نمی دانم در ساختمان، دکوراسیون، وسایل و مبلمان این ورزشگاه شعبان جعفری چقدر نقش داشت. ولی حقیقت آن است که یکی از آبرومندانه ترین کارهایی که در این کشور انجام شده تأسیس همین ورزشگاه است که به نام جعفری هم نامیده می شد. تمام تزئینات، دکورها، وسایل ورزشی و خلاصه هرچه در آن به کار رفته همه باعث سربلندی کشور و مردم آن بوده و قدیمی ترین و سنتی ترین مراسمی که خاص همین سرزمین است در آن ورزشگاه نمایش داده می شد. تقریبا هر جهانگردی یک بار به آنجا سر می زد و جایی ندیدم کسی آن را دیده و از مراسمی که آنجا برگزار می شد تعریف نکرده باشد. تقریبا بیشتر پیشکسوتان را در آنجا به ورزش وامی داشت و برای آنها منتهای احترام قائل بود. یکی از بهترین ورزشکارانی که در آن زورخانه به هنر نمایی می پرداخت سید حسن قراب بود. مردی بسیار ورزیده، خوش اندام، خوش اخلاق، شیرین سخن و با تربیت که در ضمن برادر یکی از 42 همسر عمویم بود. همه او تعریف می کرد که چه کسانی به آن ورزشگاه می آمدند و ورزشکاران چه مسافرت هایی به کشورهای خارج و به سرپرستی شعبان جعفری برای نمایش ورزش باستانی ایران رفته بودند. شاید همه ی فکر تأسیس این زورخانه از شعبان نباشد، ولی حتی اگر قسمتی از این ابتکار را هم از او بدانیم، کافی است که نسبت به او با دید بازتری فکر کنیم. ناگفته نماند که همین خیش ما می‌خواست برای خود زورخانه‌ای رو به راه کند و شعبان چون خیلی او را دوست داشت، مخالفت می‌کرد و می‌گفت در همین زورخانه من هر کاری می‌خواهی بکن و بر سر همین مطلب بگو مگویی داشتند، ولی آخرالامر او حرف خود را پیش برد و همکنون صاحب زورخانه‌ای در تیر دوقلوی خیابان شهباز است. سید حسن قراب را می توانید در کتاب شعبان جعفری میان خیلی از عکس های وی و به خصوص در صفحه 331 نفر نشسته در وسط ببینید. نزدیکترین برخورد من با جعفری در اواخر تابستان 1332 بود. حدود یک ماه از 28 مرداد گذشته و او به عنوان تاج بخش جا افتاده و در بین اکثریت عظیم ملت فردی منفور و ترسناک بود. دانشجو بودم و با بانوی بیوه محترمی آشنایی داشتم و نزدیک بود این آشنایی به ازدواج منتهی شود که خطر از خانم دور شد و ازدواج سر نگرفت. خانهشان در حدود همان خانه شعبان بود. بعضی روزها با قرار قبلی همدیگر را نزدیک خانهشان می دیدیم و به یک بستنی فروشی که در خیابان خیام قرار داشت می رفتیم. پشت پاراوان که مخصوص خانواده ها بود می نشستیم و ساعتی به گپ زدن می پرداختیم. معمولاً وقتی به آنجا می رفتیم حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر بود و دکان به جز ما مشتری دیگری نداشت. با بستنی فروش که همیشه در آن ساعت تنها بود کم و بیش آشنا شده سلام و علیکی هم می کردم. روزی که طبق معمول به آنجا رفته و ساعتی گفتگو کرده بودیم و می خواستیم از دکان خارج شویم، همراه هم پیش از من از پشت پاراوان بیرون آمد و به طرف در دکان رفت. ناگهان با وحشت برگشت و خود را روی صندلی انداخت. و وقتی علت ترس او را پرسیدم، معلوم شد دکاندار موقتاً از دکان بیرون رفته و آنجا را به کسی سپرده و آن شخص بدون اینکه بداند دو مشتری در دکان هستند در میان در دکان ایستاده بود، در حالی که رویش به طرف خیابان و پشتش به دکان و تقریباً تمام عرض در دکان را اشغال کرده بود. او شعبان جعفری بود. همراه هم توضیح داد که جعفری دوست برادران اوست که در باشگاه او ورزش می‌کنند. می گفت او بارها به خانه آنها آمده و او را هم می شناسد. توضیح دادم که هیچ اشکالی ندارد. کافی است به خوبی رویش را بپوشاند. چادر داشت. و با خونسردی خارج شویم. همین کار را کرد. جلوی من به راه افتاد. و وقتی پشت جعفری رسید با صدای آهسته گفت: آقا اجازه می فرمایید. جعفری برگشت، با کمال احترام از سر راه ما کنار رفت و از این که ما را ندیده و راه من را بسته بود معذرت خواست. به راحتی بیرون آمدیم و اتفاقا خاطره خوبی برایم گذاشت. دیگر وقایع مسیر معمولی خود را طی می کرد. ظاهراً حکومت شاه بر همه شؤون کشور کاملاً تسلط داشت و از کسی نفسی بر نمی آمد. شعبان زورخانه را به راه انداخت و قراردادهای نفتی با کنسرسیوم هم منعقد شد. دکتر مصدق محکوم و به زندان و سپس به احمدآباد منتقل شد. در همان سالها شبکه نظامی حزب توده کشف و افراد آن دستگیر شدند. عده‌ای به جوخه اعدام سپرده شدند و عده زیادتری به زندان‌های طویل مدت محکوم گشتند و چند نفری هم فرار کردند. اوایل سال‌های 1340 و زمان ریاست جمهوری کندی در آمریکا دوباره نهضت ملی سر بلند کرد. حرکاتی انجام داد و دوباره سرکوب گشت. در تمام این سال‌ها به مناسبت 29 اسفند و ملی شدن صنعت نفت و 28 مرداد و قیام ملی، شعبان با ایادی خود به احمدآباد رفتند و پیرمرد را مورد توهین قرار دادند. نفرت انگیز ترین کاری که از او سراغ دارم همین حرکت ناجوان مردانه است. در این روزها او همه ملت را مورد اهانت قرار می داد. جان 29 اسفند جشن ملی و در تقویم هم ثبت شده بود. شعبان می ترسد که به این عمل ننگاور خود کوچکترین اشاره ای کند و برعکس همه جا خود را طرفدار مصدق و فقط مخالف توده ای ها می داند. او هنوز هم خود را از پیروان آیت الله کاشانی به حساب می آورد. ولی وقتی ایشان اعلامیه منتشر و قرارداد کنسرسیوم را مخالف قانون ملی کردن نفت دانست و سپهبد زاهدی او را به نحو توهین آمیزی سید کاشی نامید، روابط شعبان و سپهبد و پسرش اردشیر بسیار صمیمانه بود. خیلی دروغ می گوید. همه فکر می کردن کشور امن و امان است که ناگهان قم سر بلند کرد. موقع واقعه 15 خرداد در آلمان بودم و دوره تخصصی را می گذراندم. اخبار شورش‌ها و قتل عام‌ها در روزنامه‌های آنجا منعکس می‌شد و ما را خیلی متأثر می‌ساخت، ولی کاری از ما ساخته نبود. همزمان با سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی و دستگیری ایشان، همسر و دو فرزند کوچکم در شهر قم و در خانه خواهر بزرگترم بودند که دیوار به دیوار خانه ایشان بود. مرحوم مصطفی خمینی خیلی با شوهر خواهرم دوست بود و اکثراً به خانه آنها می رفت. همسرم از نزدیک شاهد وقایعی بود که وقتی پس از مدتی نزد من به آلمان آمد برایم تعریف کرد و جای درج آنها در این نوشته نیست. شاید اگر عمری و حوصله‌ای بود آنها را هم روی کاغذ بیاورم. در جریان وقایع 15 خرداد بود که پای طیب و چند میدانی دیگر به میان آمد و انگیزه آن هم شعبان جعفری بود. همانطور که نوشتم آن وقت در ایران نبودم که از نزدیک شاهد وقایع باشم. ولی آن چیزی که از اشخاص صدیق قابل اطمینان و در ضمن دستن در کار وقایع شنیدم نقل میکنم. و امیدوارم اگر انحرافی در نقل رویدادها دیده شد، آنهایی که از نزدیک شاهد آنها بوده اند، آن را اصلاح کنند. آنچه من شنیدم چنین بود. فدایان اسلام در مسجد حاجی ابوالفتح که مهمترین پایگاه آنها بود، اجتماع می کردند. گویندگانی به سخنرانی می پرداختند و شعارهایی به طرفداری از آیت الله خمینی داده می شد. این مسجد در میدان شاه قرار دارد. هنوز ایشان را دستگیر نکرده بودند که روزی موقع اجتماع همین افراد در آن مسجد، شعبان با ایادی خود به آنجا حمله می کند و مشغول ضرب و شتم آنها می شود. مهدی عراقی که هم با فدایان اسلام و هم با میدان روابط مستحکمی داشت، به سرعت به سراغ طیب می رود و می گوید چه نشسته ای که در محله تو شعبان جعفری به عرض اندام مشغول است. هیچ گردن کلوفتی تحمل نمی کرد که حریف دیگری در حیطه فرمان روایی او دخالت کند. چه رسد به طیب؟ او شماری از اطرافیان خود را به میدان شاه و مسجد حاجی ابوالفتح می فرستد که شعبان و ایادیش را متواری می کند. همیشه تعداد زیادی بیکاره، ولگرد و ماجراجو در زیر لوای طیب جمع بودند و آنها هم به محض اطلاع از جریان به طرف میدان شاه به راه افتادند. همانها بودند که همیشه دسته سینه زنی معروف طیب را تشکیل می دادند که یکی از پر جمعیت ترین و بی نظم ترین دستجات سینه زنی تهران بود. علامت بسیار بزرگ و علم و کتلی که این دسته داشت و البته همه متعلق به طیب بود، واقعا از اندازه خارج بود و عدد اصول این دسته هم مثل سایر دستجات برای روزهای مبادا که دستگاه احتیاج به تظاهرات داشت به کار می افتاد. کما اینکه همین دسته در روز 28 مرداد سال 1332 بسیار کارساز بود و بیشترین ناامنی و غارت و در ضمن حمله به خانه مصدق توسط همین دسته انجام شد. حالا هم طیب و هم افراد دسته او در حرکتی شرکت کرده بودند که دقیقاً در جهت عکس 28 مرداد بود و سرنگونی شاه را هدف داشت، ولی خود نمی دانستند. اتفاقاً همان شب آیت الله خمینی در قم دستگیر شد و اطرافیان طیب که حالا به خیابان ریخته و بوی ناامنی به مشامشان خورده بود، بدون دستور و حتی اطلاع او و البته با راهنمایی و پیشگامی غیر محسوس فدایان اسلام به مراکز حمله و شهر را دچار آتش سوزی و ناامنی کردند و هم آنها بودند که در آن روز بیشترین تلفات را متحمل شدند. البته طیب تا حدی که مربوط به قطع پای حریف از محله خود بود از قضیه اطلاع داشت، ولی مطلقا نمی دانست که دارد در جهت مبارزاتی آیت الله خمینی حرکت می کند. همه یک کسانی که طیب را می شناختند می دانستند که او برخلاف اغلب سردمداران محلات که به نوعی با شهربانی و ساواک مربوط بودند، مطلقا از این دستگاه ها فرمان نمی برد. می دانستند که او خود را خیلی بالاتر از رئیس شهربانی و ساواک می دانست و همانها شاهد بودند که در موارد لزوم از ضرب و شتم افسران و مأموران شهربانی کوتاهی نکرده بود که یکی از آن موارد را خود شاهد بودم، ولی از بازگو کردن آن خودداری می کنم. طیب از لحاظ روانی جزء گروهی از مردم بود که در مراکز مغزی آنها آن قسمتی که باعث ترس می شود یا اصولاً کار نمی کند و یا ضعیف است. ناچارم خیلی مختصر شرح بدهم که تمام اعمال حیاتی و عکس العمل‌ها و اعمال ما از مغز هدایت می شوند و اگر قسمتی از مغز آسیب ببیند دستورهای مربوط به خود را صادر نمی کند، خواه مربوط به اندام‌های حسی باشد و یا حرکتی. حس ترس هم یکی از نیازهای حیاتی انسان و حیوانات است که در صورت فقدان آن موجود مربوطه خود را از مقابل خطر نجات نمی دهد و بدون اینکه خود متوجه باشد به هیچ وحشتی به پیشواز آن می رود. اشخاصی که دارای این عارضه هستند ممکن است دست به جنایت و آدم کشی بزنند و اعدام شوند. معمولاً در اثر حوادث غیر مترقبه و یا زد و خوردها از بین می روند و یا با نهایت آرامش دست به خودکشی می زند. جسارت این اشخاص را هیچگاه نباید با شجاعت آنها اشتباه کرد. یکی از بهترین نمونه های چنین افرادی عبدالحکیم عامر وزیر دفاع مصر در زمان عبدالناصر بود. تمام اطرافیانش می دانستند که او از مقابل هیچ خطری فرار نمی کند و اصولاً از درک خطر عاجز است. بارها در مواقع حساس آجودانهایش او را گرفته و بروی زمین خوابانده بودند تا از اصابت گلوله های دشمن حفظ شود. چون او بدون هیچ وحشتی با قدم های آهسته به نقاطی از جبهه می رفت که زیر آتش شدید و مستقیم دشمن بود.